اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 67 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. اگر اجازه بدید ما در ابتدای این جلسه یک نیم نگاهی داشته باشیم بر بخش اقسام تعریف در کتاب منطق سوری تألیف آقای دکتر محمد خانساری. اون نسخه‌ای که من دارم چاپ 14 هست از دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، و البته تو اون زمانی که من این کتابو تهیه کردم این چاپ 1378 بوده و آقای خانساری هم در قید حیات بودن. اون تا دیگه حالا نمیدونم ایشون در چه شرایطی هن، چون متولد 1300 هن. این منطق سوری یه دونه دو جلدی داره، یه دونه دوره مختصر. اینی که من در اختیارم الان دوره مختصرشه، یعنی اون دو جلد رو خود ایشون تلخیص کرده و در اختیار نشر قرار داده. بر اساس این کتاب صفحه 88 آغاز اقسام تعریف. سرکار خانم اکبرنیا تونستن این کتاب رو پیدا کنن؟
بله آقای دکتر پیدا کردن. خیلی مقدار حجم دانلودش زیاد بود. برای من الان با یه اینترنت دیگه وصل شدم که اون دانلود شه، باید بذارمش تو گروه. یه لینک هم گذاشتم، حالا اگر دوستان این لینک رو تست کنن ببینن این براشون باز میشه یا نه. اگه کتاب دانلود بشه من میذارمش تو
گروه. بسیار خوب. نه اصلا اگه دانلود بشه میشه به نمایش گذاشت. اگر
لینک رو باد کردم الان جلومه، میتونم بخونم.
بله میخواستم اگر بشه بقیه هم ببینه.
بله دوره مختصر منطق
سوری. بله دیگه بله عرض کردم شاید تو این تیکه که شما قطع شدین که یه دو جلدیه، یه دونه تک جلدیه که ایشون به اصطلاح خودشون مختصر کردن اونو.
پس منظور شما اون دو جلدیه بود؟
نه همینه، همین. بله. خب من الان سفر رو برای شما به اشتراک میگذارم، تونستم که سفر رو بیاورم.
من الان کتابو گذاشتم تو گروه آپلود بشه، ولی شاید یک کمی یه چند دقیقه طول بکشه.
حالا من اون سفر رو میارم، بعدا خود کتابم داشته باشن خوبه. طوره تعریفگاه ذاتیات معرف را بیان میکند، مانند حیوان ناطق در تعریف انسان، و گاهی تنها موجب امتیاز آن از غیر می شود، مانند حیوان مستوی القامه. چنان که گفتیم معرف آن است که موجب شناسایی چیزی شود و بر آن قابل حمل باشد. پس معرف اونیه که دارن شناسایی می کنن، معرف اونی که موجب شناسایی میشه. ببینیم مثلا خانم منهاج، بر اساس سوال شما گاهی اوقات این اشتباه در اصطلاحات بعضی ها شنیده میشه. مثلا میگن امام زمان علیه السلام منتظر هستند. بله امام زمان هم منتظر اذن ظهور هستند، ولی منظور گوینده این است که امام زمان منتظر هستند، کسی که مورد انتظار قرار میگیره. همین رو باید ما دقت کنیم، شمایی که در مقام استادی، در مقام تبلیغ، در مقام دعوت قرار میگیرید، باید اینا رو بتونید با دقت گاهی عبارات رو به کار ببرید. چه چیزی معرف است، چه چیزی معرف است. مثلا شما میگید من فلانی را معرفی میکنم، یعنی چی؟ یعنی من توضیحاتی میدهم که موجب شناسایی اون میشه، ولی اونی که دارم معرفی میکنم معرف است. امام زمان منتظرند و ما منتظر. اینا اون نکته هایی که آدم اگه بتونه از علوم مختلف به میزان لازم، نه بیش از اون، استفاده بکنه خوبه. چنان که گفتیم معرف آن است که موجب شناسایی چیزی شود و بران قابل حمل باشد، خواه این شناسایی کامل و صریح باشد، خواه ناقص و مبهم. و بنابراین ممکن است چیزی را به طرق مختلف تعریف کرد. گاهی تعریف ها کامله، گاهی ناقصه، گاهی به شکلهای مختلف تعریف میشه. و البته ارزش تعریف های مختلفی که درباره چیزی گفته میشود یکسان نیست. همه تعریف ها هم وزن نیستند. و هرقدر تعریف بیشتر شامل ذاتیات معرف باشد، به همان نسبت کاملتر و برای افاده مقصود وافی‌تر است. تعریف منطقی یا تعریف به حد است یا تعریف به رسم، هر یک یا تام است یا ناقص. بنابراین با دو قسم تعریف دیگر که خاصه مرکب و تعریف لغوی باشد، تعریف به شش قسم منقسم می شود بدین ترتیب. پس شش نوع تعریف در منطق وجود داره: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، خاصه مرکبه و تعریف لغوی یا شرح الاسم. من فکر کنم این توضیح اقسام تعریف که اینجا اومد یه خورده به اصطلاح روشنگر باشه. مختصات بحثی که داریم میخونیم با یه ادبیات دیگری داریم میخونیم، ببینیم چقدر میتونه مطلب برام روشن‌تر بشه. خب، حد تام. حد تام تعریفی است دال بر ماهیت و حقیقت شی و بنابراین مشتمل بر تمام ذاتیات، یعنی مقومات معرف می باشد و اتم و اکمل تعاریف است و آن از انضمام جنس قریب با فصل قریب حاصل می شود. حیوان ناطق در تعریف انسان، جوهر قابل ابعاد سگانه در تعریف جسم، شکل سزلی در تعریف مثلث. خب، انضمام جنس قریب با فصل قریب. بریم سراغ کتاب وجدان ببینیم این جنس قریب و فصل قریب رو ما اونجا چجوری یاد گرفتیم. در کتاب صفحه 129 پایین صفحه، منطقیون برای اینکه بتوانند مخلوقات را تعریف کنند، آنها را دسته‌بندی و رتبه‌بندی کردند. از جمله اصطلاحاتی که به کار می‌برند اصطلاح نوع و جنس و فصل و تعریف هم الان اینجا فهمیدیم که فقط به حد و رسم نیست، بیش از اینه که شما یادداشت کردید. حالا نوع چیه؟ مثال زدیم اون دفعه، گفتیم نوع با اصطلاح هم نوع بودن تو ذهن آدم میاد، افرادی که یک حقیقت مشترک دارن، افرادی که یک حقیقت مشترک دارن اینا میشن نوع. همه یه کسانی که مثال زده کتاب اینا میشن نوع بشر.
ببخشید استاد، این نوع که فرمودین افرادی که
یک حرفت مشترک دارم، فقط افراد تو هر تعریف جامعه تری داره، مثلا هر چیزی، یعنی مثلا هر حقیقت چی باید بگیم، مثلا هر
بله دیگه، بله دیگه. ببینید بلا نسبت، بلا نسبت مثلا هر کدام از حیوانات نژادهایی دارن، ولی نوع این مثلا نوع اسبه، نوع این نوع فلان حیوان است، اینجوری. ولی در رنگ یا سن یا علم یا نژاد یا ملیت یا جنسیت با هم اختلاف دارن. نژاد این اسب اینه، نژاد اون اسب اونه، سن این اسب اینه، سن اون اسب اونه، این نوعه. خب میریم بعدی. الان نوع برای اون کاملا روشن، اما گاه از عامل دیگری سخن میگوییم. میگیم انیشتن و گربه‌ای که تو خونش بوده اینا چه نقطه مشترکی دارن؟ اینا هم نوع نیستند، هم نوع نیستند، نوعشون با هم فرق میکنه، ولی نقطه مشترکشون در تعریف منطقی حیوانیت اونهاست. یعنی تو نظام منطق انسان حیوانی است که ویژگی هایی داره. پس این تیکر رو زیرش خط بکشید. جنس یک حقیقت ذاتی برای افراد مختلف الحقیقه است، در حالی که نوع چیستی افراد متفق الحقیقه است. گاهی اوقات استفاده از این اصطلاحات کمک میکنه تا شما بتوانید مطالبی که میخواید منتقل بکنید فاخرتر به گوش شنونده برسه. بله، زبان روان داشتن، پیچیده نداشتن، اصطلاحات فنی به کار نبردن برای عموم افراد مفید و جذابه. ولی گاهی خانم بخشایش میخوان یه جایی فرمایشی داشته باشن برای یه جمعیتی، لازمه که در اون به مخاطبانشون تذکر بدن که آقا من خلاصه دانش و بهره کافی را برای این موقعیت تبلیغی که با شما دارم گفتگو میکنم دارم. خب ایشون خوب عبارت مختلف الحقیقه و متفق الحقیقه رو بلد باشه، یه جایی از صحبتش استفاده میکنه و این کمک میکنه به نظام تبلیغ. به یه عبارتی قربتن الالله آدم این مطلب رو یاد بگیره موجب تقرب درگاه خدا میشه. ولی که من این رو یاد گرفتم برای اینکه خدای نکرده به یکی بگم ما یه چیزی میدونیم تو نمیدونی، ها موجب تقرب نمیشه. حالا نمیگیم موجب گرفتاری میشه، موجب تقرب نمیشه. یا یه نفری عمرش رو بگیره برای اینکه بفهمه که خب منطق چی میگه، صرف اینکه بدونم منطق چی میگه، بدونم فیزیک چی میگه، بدونم اینا رو بعدم ابزاری نگاه بکنه، مگر اینکه در اون زمینه بخواد یه محقق ویژه‌ای بشه و بره اونجا یک باری از دوش مسلمان‌ها و شیعیان امرمون برداره. و الا حالا میخوام این نیت‌ها و این رویکردها رو تو ذهنتون مرور بفرمایید که معلوم باشه چرا ما عمر بی بازگشت و صرف بعضی از چیزا میکنیم. خب جنس یک حقیقت ذاتی برای افراد مختلف الحقیقه هست، نوع چیستی افراد متفق الحقیقه هست. پس تا اینجا ما بحث جنس رو به این معنا متوجه شدیم که جنس یعنی چی؟ حقیقت ذاتی افراد مختلف الحقیقه. حالا این حقیقت ذاتی رو ما فقط در یک مرحله میتونیم بیان کنیم یا در چند مرحله؟ آیا اگر ما گفتیم اینا جنسشون حیوانه، بعد میتونیم بگیم که اینها در یک رده دیگری جسم نامی هم هستن؟ بله میتونیم بگیم، اونم به یه عبارتی یه جنسه برای اینا. میتونیم بگیم اینها جسمند، یه مرحله بالاتر از جسم نامی مثلا میتونیم؟ بله. پس حالا نزدیکترین جنس به این موجودی که ما میخوایم تعریف ازش بکنیم میشود جنس قریب، یعنی نزدیکترین جنسی که میشود راجبش صحبت کرد.
ببخشید استاد، رده بندی جنس از حیوان، از پایین حیوان پایین قرار میگیره، بعد مثلا اینطور که کتاب گفته میشه جسم نامی، بعد جسم، بعد جوهر.
بله بله.
یا مثلا پایین تر از حیوان انسان هم هست، چون یه جام گفته انسان مثلا میشه نوع صافل.
ببینید جوهر تقسیم میشه به جسم و غیر جسم، بعد میشه جسم نامی و جسم غیر نامی، بعد میشه حیوان و غیر حیوان، بعد میشه انسان و غیر انسان. توی این جدول انسان پایین ترینه، جوهر بالاترین. حالا ما اگر انسان رو هم زیرش بخوایم تقسیم بندی بکنیم ممکنه؟ بله، منتها دیگه تعریف اون تقسیم بندی تفاوت میکنه، یعنی اصطلاحش تفاوت میکنه، ولی هر کدوم اینا میتونه به زیر شاخه های متعددی تقسیم بشه. توی متن کتاب به عبارت دیگر، ما اگر بخواهیم انواع را از پایین دسته بندی بکنیم، انسان نوع سافل است در مقابل حیوان که نوع بالاتر است، و جسم نوع بالاتر از هر دو است، لذا به انسان نوع سافل و به جسم نوع عالی میگویند. اما در این میان جسم نامی و حیوان نوع متوسطند. الان بر اساس اون جدول معلوم شد چرا اینا نوع متوسطند. به همین ترتیب ما میتوانیم جنس را تعریف کنیم. اگر انسان نوع باشد، یک درجه بالاترش حیوان است که جنس است، البته جنس سافل است، چون جنسی پایین تر از آن نداریم. جسم نامی و جسم هم اجناس بالاتر هستند. جسم برای جسم نامی جنس است و جسم نامی برای حیوان جنس است و حیوان برای انسان جنس است. اما از پایین که به بالا برویم انواع هستند. حالا در بحث جنس به ترتیب از پایین به بالا، حیوان جسم نامی، جسم جوهر، جوهر جنس الاجناس است. تا اینجا جوهر رو فهمید. حالا توی متن کتاب ما چی بود؟ بحث به اصطلاح فصلم بود توی بحث تعریفی که داشتیم میگفتیم. من تعریف رو بیارم از توی کتاب. بله، گفتش که جنس غریب با فصل غریب. حالا میخوام ببینیم فصل چی بود. صفحه 131. در کنار اصطلاح نوع و جنس، اصطلاح فصل است. فصل آن ویژگی هایی است که باعث جدایی میان دو نوع می شود. فرق انسان با غیر انسان در ناطقیت و تعقل اوست. پس فصل میان انسان و گربه ناطقیت است. فصل اسب شاهقی است. هیچ حیوان دیگری شیهه نمی کشد. پس هر نوعی یک ویژگی اختصاصی دارد که به آن فصل می گویند. فرض کنید یک انسان را با یک اسب مقایسه کنیم. انسان و اسب از جهت ناطقیت با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوت حیوان با درخت چیست؟ آنچه مشترک اینهاست جسم نامی بودن است. لذا ما ناچاریم در تعریف اشیا یک سلسله خصوصیات مشترک او با دیگران و یک سلسله خصوصیات اختصاصی او را لحاظ کنیم و این دو را در کنار هم قرار بدهیم. در تعریف به ذاتیات اشیا بهترین تعریف، تعریف به جنس غریب و فصل غریب است. جنس غریب یعنی چی؟ یعنی معلوم کنم در کدام دسته است به نزدیکترین دسته. و از این طرف فصل غریب یعنی چی؟ یعنی بیان کنم تفاوت او را با انواع دیگر. حالا اینجا معلوم میشه که چرا در دو خط اول صفحه 132 نوشته این تعریف حد تام انسان است. چون در تعریف حد تام گفتیم، الان نگاه کنید تعریف حد تام رو، بله در تعریف حد تام گفتیم تعریفی است دال بر ماهیت و حقیقت شی، بنابراین مشتمل بر تمام ذاتیات یعنی مقومات معرف می باشد و اتم و اکمل تعاریف است. الان تا اینجا بحث یه خود روشن‌تر شد یا نه؟
کمک کرد برای فهم مطلب. من متوجه نمیشدم مثلا جسم نامی چی هست. من متوجه شدم که ولی هنوز با مقومات و
خب اب نداره، داریم با هم تمرین میکنیم دیگه، نشستیم اینجا با هم دیگه داریم تمرین میکنیم، نگران نباشیم. خب بقیه هم یه بازخوردی بدن اگه روشن تر شده مطلب، یه گام بریم جلو.
استاد ببخشید، پس از روی همین نمودار جنس غریب رو باید تعریف کنیم، برای نه. هر چیزی که بخوایم تعریف کنیم جنس غریبش رو مشخص کنیم
و فصل غریبش رو،
مثلا خود فرد فکر کنه بله که فصل غریبش چی میتونه باشه، اون چیزی که
بله دیگه. حالا وقتی تو نظام منطقی قرار بگیریم از عبارات اونا بیشتر استفاده میکنیم، ولی تو دستبندی منطقی نباشیم هم میتونیم خودمون اینو دقت کنیم که مثلا تو این دستبندی ها اگه ما بخوایم یه چیز رو معرفی بکنیم، باید مثلا به مثالی که آقای افتسی میخواستن بگن، مثلا میگیم این کتابه، جنسش میشود کتاب مثلا، ولی این همه کتاب داریم، انواع کتاب ها داریم، حالا ما چگونه می توانیم این کتاب رو رده بندی کنیم؟ باید یک فصل غریبی بیابیم، یه فصل غریبی بیابیم که این کتاب رو مشخص بکنه. کتاب هایی داریم در حیطه منطق، کتاب هایی داریم در حیطه جغرافیا، کتاب هایی داریم در حیطه کامپیوتر. چجوری تمیز بدهیم؟ این قالب کلیشه که تو ذهنمون باشه. حالا وقتی هم میخوایم با عبارات منطقی استفاده بکنیم، معلومه که باید از این تعابیر بهره بگیریم. خب میام عبارت بعدی که اینجا داشتیم با هم دیگه میخواندیم، صفحه حد تامو هنوز داریم دیگه. منظور از تهدید به حد تام تنها این نیست که معرف ممتاز از سایر امور بشود. فقط نمیخوایم مثلا یه تمیزی بدهیم، بلکه مراد این است که صورت معقولی که محاذی صورت موجود خارجی باشد در نفس حاصل شود. خب ببینید توی بحث فلسفه و منطق ما یک علم حضوری داشتیم، یه علم حصولی، یادتونه خانم ادهم؟
بله.
خب
علم حصولی رو خودمون میرفتیم دنبالش، کسب کردنی بود. علم حصولی ما، علم حضوری اونی که معلوم در نزد انسان حاضر می شود.
خیلی خوب.
اما علم حضوری اونطوری نیستش.
احسن. خب حالا اینجا نگاه کنیم، میگه مراد این است که صورت معقولی که محاذی صورت موجود خارجی است در نفس حاصل شود. میگه نه تنها این تعریف ممتاز کننده باشد یه چیزی رو، بلکه اون صورت معقولش هم در نزد نفس من حاصل بشه. فقط یه تمیز دهنده بیرونی نباشه، بلکه اون صورت نزد من حاضر باشه. یعنی یه جوری تعریف کنن که من در نظام عقلیم و صور عقلانیم بتوانم این شی را متصور باشم و این تصویر در وجود من نقش پیدا کنه. بنابراین تعریف حد به قول موجزی که موجب تمیز ذات معرف باشد دقیق نیست. تعریف دقیقش همان است که معلم اول، اول کی بوده؟ معلم اول در کتاب جدل آورده و فرموده است الحد قول دال علی الماهیه. پس برای این که چیزی را، ادامهشو ببینید، پس برای این که چیزی را به حد تام تعریف کنیم باید به تحلیل آن در ذهن بپردازیم و اوصاف ذاتی و عرضی آن را هم از هم جدا کنیم و در بین اوصاف ذاتی جنس غریب و فصل غریب را بیابیم و نخست جنس را که اعمس بیاوریم و آنگاه فصل را که اخصه است و به این ترتیب معلوم می شود که اولا آن ماهیت در تحت کدام جنس واقع است، آیا از زمره حیوانات است یا نباتات یا فلزات یا مصنوعات یا کیفیات یا اشکال هندسی یا امور دیگر، و ثانیاً وجه امتیاز وصف ذاتی ممیز آن چیست. ذکر جنس غریب ما را از ذکر اجناس بعید و فصول بعید مستغنی می سازد. دیگه وقتی شما بگی این حیوانه، لازم نیست شما دیگه بگی جسم نامیه، معلومه دیگه حیوان جزء اونه، زیرا تمام اجناس بعید و فصول بعید در جنس قریب مندرج و منتوی است. مثلا در مفهوم حیوان جنس، جسم و جسم نامی و جوهر همه مندرج است و ضمنی آن می باشد و حیوان به دلالت تضمن بر همه آنها دلالت دارد. آوردن حد تام برای امور در نهایت دشواری و صعوبت است. چه ممکن است که عرض لازم به جای جنس گرفته شود، یا جنس بعید به جای جنس قریب، یا عرض خاص به جای فصل. از همین رو ابن سینا در دشواری تهدید تأکید و ابرامی به غایت دارد، تا آنجا که در ابتدای رساله حدودش چنین میگوید. الان ما برامون یه خورده معنای حد تام و جنس قریب و فصل قریب انشالله روشن‌تر شده. اگر چنین شده، با مروری هم که از خود کتاب کردیم میریم گام بعدی، خط سوم 132. مسئله اینجاست که همیشه نمیتوانیم تمام ذاتیات یک شی را بشناسیم. بنابراین وقتی نمیتونیم ذاتیات یک چیز رو بشناسیم، یه خورده دور میشیم، با یه فاصله یه توضیحاتی میدیم که اون دقت دقیق رو نداره. مثل چی؟ مثلا فرض کنید کسی تردید میکنه که انسان حیوان است یا حیوان نیست. میگوید در این که حیوان است شک داریم، اما یقین داریم که انسان جسم نامی است. جسم نامی جنس بعید انسان است، بنابراین میگوییم انسان جسم نامی ناطق است. این حد ناقص است که ترکیب جنس بعید و فصل قریب است. گاهی از این طرف نمیدانیم فصل انسان چیست، تردید داریم. در اینجا باز مدل تعریف عوض میشه، تعریف به حد نیست، تعریف به رسم است. جنس به علاوه عرض است. اگر جنس غریب به همراه عرض خاص، عرضی که مخصوص انسان است باشد، تعریف انسان میشود. چی تعریف انسان میشه؟ حیوان کاتب. کاتب بودن ذاتی انسان نیست، یک ویژگی عرضیه. حالا اگر جنس بعید با عرض خاص ترکیب بشه میشه رسم ناقص، میشه انسان جسم نامی کاتب است. یه دونه از این ور عقب، یه دونه از اون ور اومد جلو. این تعریف دقت کمتری نسبت به رسم تام دارد، چون جنس آن بعید است. میریم سراغ کتاب، ببینیم کتاب در این زمینه چی میگه. کتاب داره حد ناقص رو تعریف میکنه. توجه کنید، حد ناقص تعریفی است که از جنس بعید و فصل قریب فراهم آید، مانند جسم ناطق در تعریف انسان یا جسم حساس در تعریف حیوان. رسم تام، من ببینید، رسم تام انضمام جنس قریب با عرض خاص حاصل می شود، حیوان کاتب. رسم ناقص چیه؟ انضمام جنس بعید با عرض خاص، جسم زاهک، جسم نامی کاتب. من خاصه مرکبم اینجا فقط برای اینکه باز به چشتون خورده باشه بخونم. خاصه مرکبه تعریفی است که در آن چند کل که مجموع آنها اختصاص به معرف داشته باشد به کار رود. مثالی که برای خاصه مرکب آورده اند در تعریف خفاش این است: طائر ولود، پرواز کننده یا زاینده بودن هیچ یک اختصاص به خفاش ندارد، اما پرواز کننده ی زاینده منحصر به خفاش است. اگرچه علمای منطق به این قسم از تعریف چندان وقی ننهاده اند، در واقع حائز کمال اهمیت است. چرا؟ چون بسیاری از تعاریف امروزه در علوم طبیعی از همین قبیله. عبارت بعدی شرح الاسم، یعنی تفسیر یک کلمه به کلمه دیگر که از آن معنوس‌تر باشد. چنانچه بگوییم علم یعنی دانستن و آگاهی، یا بگوییم وجود یعنی هستی. این نوع تعریف در کتب لغت متداول است. در همین حد کفایت می‌کند. کتاب را بستیم و آمدیم خدمت بزرگواران در خوانش کتاب وجدان. الان حالتون چطوره؟ مطالب بهتر روشن شد خانم مومن؟
بله استاد، بهتر. نموداره خیلی خوب بود.
دوباره نموداره تعریف کردین که ما کلی بعد نمودارم حرف زدیم.
توضیحات شما همیشه خوب استاد. من اصلا از اون کلمات و اصطلاحات اصلا سر در نمی آوردم. بعد الان اون توضیحات شما که دوباره سوال به اون نمودار شد، خیلی کمک کرد.
خب بله نمود.
در کل از اول مشکل از توضیحات شما نبود، مشکل از درک بنده.
بله این مهندس ها رو تا براشون نمودار نکشیم ظاهرا مطلب براشون روشن نمیشه. خب خانم ادهم، الان تو این بحثایی که کردیم تا اینجا ابهامی، توضیحی، تکمله‌ای، فرمایشی داریم؟ بفرم.
من توضیحی ندارم. من خودم رفتم اینا رو به خاطر اینکه تکلیف شده بود که باید یاد میگرفتیم رفته بودم گوش داده بودم، اما خب آدم یادش میره چون که خیلی اصطلاحات زیادی مثلا هستش. همین حقیقت الان مثلا تو تعریف جنس غریب و اینا مثلا گفته این حقیقت، متفق الحقیقه، نمیدونم چی. خود حقیقت خودش یه تعریف داره، خود ذات الان مثلا یه تعریف داره، کلا تمام لغتاش خودش یه تعریف منطقی داره. واسه همین حفظ کردنش خیلی سخته. برای همین آدم نمیتونه مثلا آماده باشه که مثلا خودش بخواد توضیح بده.
حالا یه سوال واقعا رفتیم رفتیم
تحقیق کنیم اصلا جذابیتی هم نداره بحثش.
حالا اجازه این جمله هم تموم شه. میخواستم اتفاقا جمله رو در همین زمینه بپرسم. میخواستم بگم خانم معتن با توجه به این زحمتی که کشیدین واقعا براتون جالب نبود؟ شما الان تحت تاثیر فهمش خانم مومن قرار نگیرین، نظر خودتون رو بگین.
راست نظرتون
رو بگین خانم معتن. راست من مثلا به چند تا مرجع مراجعه کردم، یعنی چند تا صوتو گوش دادم. یکی یه صوت یه معلمی بودش که داشتش مثلا درس منطق رو میگفت توی مجموعه آموزشی آلا. بعد کلن همه این الان تعریف هایی که اینجا میشه، تعریف به رسم تام و اینا، کلن همشون الان هر لغتش یه تعریف داره. واسه همین خیلی مثلا سخته اینا رو تا آدم مثلا چند بار مثلا تکرار نکنه به قول شما،
این قبول نمیکنه. حالا جالب نبود؟ جالب نبود واقعا؟
جالب، بله جالبه، چون که بالاخره یه علمیه دیگه. الان مثلا الان همین که ایراد میشه، که ایراد میگیرید که مثلا شما رو نمیگم، کلا ایراد میگیرن که به فلسفه و منطق. خب این الان یه چیزی مثلا ابتداییات مثلا که توی علم مثلا دروس دینی همش استفاده شده دیگه. همین آقای مثلا آقای میرزای اصفهانی هم خودش از اول همینا رو یاد گرفته. الان مثلا تو همین کتاب ویژان هم همین اصطلاحات رو استفاده کردن دیگه. یعنی یه چیزیه که قاطی شده بهش، مثلا نمیشه ازش مثلا کنارش گذاشت. یعنی یه چیزیه که علوم دینی بر این سوار شده، یعنی که الزامیه که مثلا بری یاد بگیری، چون که کلا با همین، یعنی با همین ادبیات اینا بزرگ شدن، همینایی که دارن این درس‌های دیگر معارفی رو میگن، اصطلاحات رو به ناچار استفاده میکنن. هرچند مثلا اگر هم حتی منتقد باشن، منتقد فلسفه و منطق باشن، اما خب دارن استفاده میکنن. خب وقتی استفاده میکنن پس لازمه دیگه، مثل اینکه مثلا الفا رو باید یاد بگیره طرف تا بره کلاس بالاتر.
بسیار عالی، چقدر خانم ادهم
با همین توضیح الان جذاب بود برام.
ببین
چرا شما 134 میرسه اینجاش فقط جذاب است، یاد گرفتنش جذابه.
ببین خانم ادهم خیلی خوب به میدون اومدن، واقعا من ازشون تشکر میکنم و این جذابیت رو شما از حیثیت نندازین، واقعا قشنگه، جالبه دیگه، جالبه. خانم منهاج هم میخوان چیزی بگم بفهمه.
استاد میخواستم بگم از نظر من شاید جذاب نباشه، برای اینکه واقعا علم بیهوده ای نیست. برای اینکه الان ببخشید خودشون میگن بهترین تعریفمون حد تامه.
بله.
بعد میگن مثلا انسان حیوان ناطقه، بعد خودشون میگن این تعریف باید جوری باشه که اون صورت واقعی اونو تو ذهن من متصور بشه. وقتی اصلا تعریفشون یه همچین چیزی رو به ذهن آدم متبادر نمیکنه، یعنی کلن این همه وقتی که گذاشتن هر اصلا بیفایده بوده. یا یعنی اینکه وقتی خود یکی از همون فلاسفه مثل ابن سینا میاد میگه، آخرش میاد میگه من کجا بدونم که جنس غریب و فصل غریب انسان چیه؟ آخر اینجوری تعریف میکنه که انسان راه میره، انسان رشد میکنه، انسان حرف میزنه. به نظرم یه چیز بیهودهی بوده که خودشون به بیهوده بودنش اعتراف دارن به طور زمینی.
چی میگن؟
یعنی واقعا اصلا بهترین تعریفشون هم چیزی دست آدم نمیده.
ندیده اصلا گفت که از من خواستن که تعریف به حدود بکنم، من اصلا نمیدونم این کار انجام، این اصلا از عهده بشر خارجه اصلا از...
خب اصلا بهترین تعریفشون مگه حد تام نیست؟
بله
میگن کامل ترین دیگه.
بله بله.
اصلا خودشون میگن با این هم نمیده، وقتی خود فلاسفه میگن با این نمیشه تعریف کنیم، ما نمیتونیم جنس غریب و فصل غریب رو تعیین کنیم. پس دیگه چه جوری میخواین تعریف کنید؟
خب حالا به یه عبارتی ضمن تشکر از اعلام نظر شما، ولی نکته جالبش همینه که وقت با این ادعایی که بزرگان این علوم دارند، وقت ما خلاصه کسانی داریم یا به شاگردی فیلسوفان یا با ادعای استادی در این زمینه، وقت زمین و زمان هم دارن تعریف میکنن. یعنی از این بچش هم نگاه کنید. و یکی از دلایلی که آقای بهشادفر اینا رو آوردن اینجا در واقع همینه. مثل اون قسمتی که راجع به تعریف وجدان گفتن، یه توضیحاتی آوردن و گفتن با این توضیحات خب نمیشه اینو تعریف کرد. اینجا الان جالبه، این صفحه 133 رو با هم ببینید. ابن سینا میگوید بشر نمیتواند تعریف به حد کند. شما از من میخواهید جنس غریب و فس غریب اشیا را بیاورم. من از کجا بدانم جنس غریب یا فس غریب انسان چیست؟ انسان راه میرود، روش میکند، حرف میزند، میخندد، فکر میکند. اینها چیزاییست که من از انسان میشناسم. از این جهت جالبه. حالا اینا واجب الوجود تعریف میکنند. تعریفتون به چیه؟ چجوریه؟ سؤاله. حالا در واقع جذابیت بحث را شما، اینا خودش یه دقتایی در تعریفه، جذابیت بحث را شما با نتایج اون بحث مقایسه کردی. گفتی آقا خلاصه بحث عبثیه یا بحث بیفایدهیه و نتیجه هم نداره. از اون طرف حالا جذابیتش هم من از این جهت پرسیدم که ببینم واقعا در ذهن شما چه جوریه. مثلا اینکه این تقسیم بندی ها رو میکنن، این با این پیچیدگی های در تعاریف مواجه میشید، براتون جالبه یا نه؟ ولی اون نتیجه‌ای که شما فهمودید اون سوال دیگری است که فهمودید. من نظرتون استفاده کردم. یه دو سه تا دیگه هم بگن از ببینیم جذابیتی این مطالعه و این علم براشون داشت یا نه. آقای افتسی شما بفرمایید. خانم نوروزی، خانم بخشایش، اگر صدامون میاد.
نه اجازه بدیم بگن دوستان. آقا من داشتم فرمایشاتو گوش میکردم. بله. فکری بکنم.
فکر کنه دیگه.
من فکر میکنم این مطالب رو اگه کسی مسلط بشه بهشون، هر چیزی بار اول کسی که میخونه خب زمان میبره تا بهش مسلط بشه، باید تکرار بشه، تمرین داشته باشه که مسلط بشه. وقتی مسلط شد جالب میشه به نظر من. اون موقع میتونیم مغالطاتی که توی صحبت ها میشه، توی کسایی که مثلا غرضی دارن و شبه پراکنی میکنن، اونها رو کشف کرد و مثلا نذاش از این استفاده کنن، از این حربه.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم بخشای. شما مگر صدا رو داشتین تو این تیکه؟ فهمشی دارید راجع به این چیزایی که با هم دیگه خوندیم؟
بله صدا رو داشتم الحمدلله. من بیشتر نظرم در مورد این سوال همون صحبت‌های خانم نوروزی قبل از من فکر می‌کنم خانم نوروزی بودن. فکر می‌کنم بیشتر شاید خیلی جوابش نیاز داریم، برای اینکه خیلی از مباحث رو بفهمیم در واقع تو صحبت‌های افراد وقتی از این اصطلاحات استفاده میشه. اگر ما میخواییم ادعا داشته باشیم که علم فلسفه و عرفان با علوم اهل بیت علیه السلام فرق میکنه، نیاز داریم به این علم، باید در واقع به عنوان یه ابزار برش مسلط باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از فرمایشات بزرگواران. بفرمایید آقای افتسی.
عرض کنم برای من این قسمت آخر، نتیجه ای که شما گرفتید و منظوری که آقای دکتر بهشادفر رو بردن توی کتاب، خیلی برای من این قسمتش جذاب تر بود. یعنی اینجاش خیلی برام جذاب بود که آخر سر با دونستن اینها و این تعاریف و این نتایجی که گرفتن، ما به این نتیجه رسیدیم که خب طرف بعد با این مقدمه به قول شما میخواد واجب الوجود که خداونده رو بیاد تعریف بکنه و تعریف میکنه، و این خیلی اینجا روشن میشه که اون راه به نتیجه نمیرسه، بیراه هست و فقط از اهل بیت میشه که آدم چیزی بگیره و به لطف خود خدا. اینجاش برای من خیلی، یعنی نتیجه که حاصل کرد برام خیلی جذاب بود. حالا خود اون اصطلاحات و اینا خب میفهمیدمش، حالا نمیتونم بگم خیلی جذاب بود ولی بی جذابیت هم نبود.
بسیار خوب، خیلی ممنون. حالا ما در مرور جنس و فصل و نوع و به اصطلاح ویژگی هایی که با هم دیگه خوندیم در تعریف، الان مرور مجدد نمی کنیم، میام یه گام جلوتر صفحه 134. آیا وجدان تعریف پذیر است؟ خانم اکبرنیا اگه میتونن دیگر بر ما بخونه.
بله انشاءالله بتونم. آیا وجدان تعریف پذیر است؟ نکته قابل توجه در نگاه فلسفه و منطق به موضوع تعریف این است که تعریف در فضای ذهن و تصورات ذهنی شکل و قوام میگیرد. این نکته در تعارض آشکار با تعریف وجدان از منظر معارفی است، چرا که از این منظر در تعریف اموری همچون وجدانیات که ناظر به اموری واقعی و خارجی است، نباید خود را درگیر لفظ وجدان و پرداختن به کاربردهای مختلف در حوزه‌های گوناگون نمود. در منظومه اندیشه معارفی امور وجدانی صورت ادراکی و ذهنی ندارند و تمام تعاریفی که در فضای ذهن و صورتسازی‌های آن انجام می‌شود نمی‌توانند بیانگر منظور دقیق از امور وجدانی در آن منظومه باشند. به تعبیر دیگر، هنگام پرداختن به تعریف مصطلح از وجدان و امور وجدانی، نوعی دوگانگی حاصل می‌شود. از یک سو جایگاه فرایند شکل‌گیری تعریف مصطلح فضای ذهنی و متکی به صورت‌ها و مفاهیم ذهنی است و از سوی دیگر امور وجدانی سلوکیتی با صور ذهنی ندارد. لذا تلاش برای تعریف اصطلاحی وجدان تلاش برای امری محال به نظر می‌رسد.
خیلی جالبه دیگه. تازه ما داریم متوجه میشیم که چرا نویسنده کتاب در ابتدا تعاریف مختلفی از وجدان رو که میوورد هر کدومو با یه علامت سوالی باهاش برخورد میکرد. میگفت بله اینجوری هم تعریف کردن، اینجوری هم تعریف کردن. بعد میگفت خب این که ایرادش اینه، این که ایرادش اینه، این اینجوریه، اون اونجوریه. خواننده میخواد ببینه کجا این بالاخره تعریف میکنه. الان دومین مرحله ایست که ایشون بعد از فصل 7 تو فصل 8 هم میرسه به اینجا که آقا برای امر محال دارن تلاش میکنن. از یک زاویه دیگر همین مطلب رو بررسی کرده ایم و آن این که تمام این تعاریف مفهومی هستن. حواستون باشه گاهی هم تو سوالات مطرح میشه که خب آقا به ما میگن که پس چجوری ما اینا رو با هم دیگه توضیح میدیم صحبت میکنیم؟ ما گفتیم بله، ما ناچاریم که از این عبارات استفاده کنیم در توضیح دادن یک مفهومی برای هم دیگه. اما آیا توضیح من همون حقیقت است؟ آیا وجدان من همون گزارش من از وجدان کردن است؟ در این تقسیم بندی ها یک سلسله چیزهایی به صورت مفهومی قرار داده شده، تقسیم به جنس و فصل و نوع و معنا کردن هر یک از اینا، که همه مفهوم سازی است. اون تعبیر خیلی جالب بود دیگه، میگفت یه جوری باید اون حقیقت بیرونی در نفس من یک شکل و شمائلی پیدا بکنه. بر اساس این قراردادهای مفهومی میخواهند موجودات رو بشناسند. چگونه میخواهیم اشیا و پدیده های جهان رو بر اساس آن مفاهیمی بشناسیم که خودمان ساخته و دستبندی کرده ایم؟ در بحث وجدان پیش‌فرض ما این است که در ادراکات وجدانی باید صور ذهنی کنار گذاشته شود. بنابراین ضرورتاً تمام این تعریف‌ها مثل حد و رسم و غیره از بین می‌رود، چون اینها تماماً مبتنی بر مفاهیم هستند. اشاره شد که در شناخت اشیا گفته می‌شود تعریفی باید صورت گیرد که بر موضوع قابل حمل باشد. در قضیه انسان حیوان ناطق است، انسان موضوع و حیوان ناطق محمول است. این جمله یک گزاره حملیه است، متشکل از دو قسمت، انسان و حیوان ناطق. این فقط یک گزاره ذهنی است، نه بیشتر. در بحث اسماء و صفات یکی از نقطه ضعف‌هایی که به فلسفه و عرفان وارد می‌شود همین گزاره حملیه است. همین ایراد به شیخ احمد احسایی نیز گرفته می‌شود. در این کار از یک طرف یک گزارش حملیه ساخته می شود و از طرف دیگر به مقتضیات آن عنایت نمی شود. آنجا مشکلات اسماء و صفاتی ایجاد می شود که با مباحث گزاره حملیه سازگار نیست یا در نهایت به ناکجا آبادهایی در بحث معرفت خدا و اسماء خدا میرسد. که اینجا اگر لازم باشه خود بحث رو تبیین بکنیم، باید بریم تو بحث اسماء و صفات حق متعال که اونجا بحثای دقیق تری داره. در بحث وجدان دقیقا همانه است. میخواییم یه گزاره حملیه درست کنیم به این شکل: یک معرف داریم به نام وجدان، یک معرف داریم به عنوان محمول که مفهومی است، که مفهومی است که میخواهیم بر وجدان حمل کنیم. این یعنی حمل مفهوم بر مفهوم، در حالی که وجدان مفهوم نیست. همه داستان همینه. لذا اگر میگوییم وجدان تعریف پذیر نیست، به این معناست که تعریف بر مبنای گزاره حملیه و حمله به یک مفهوم ذهنی بر مفهوم ذهنی دیگر شکل میگیرد. لذا مبنای تعریف بر مفاهیم گذاشته میشود. این تیکرم باز خط بکشیم. اگر میگیم وجدان تعریف پذیر نیست یعنی چی؟ خیلی سوال خوبیه اگه بخواد کسی از این کتاب امتحان بگیره. هر جمله‌ای که درباره وجدان بگوییم مفهوم سازی است. مثلا چی گفتیم؟ گفتیم وجدان یعنی مواجهه وجودی با حقیقت شی و مانند آن، همه مفهومه. ما این مفهوم را بر وجدان حمل میکنیم، همون کاری که تو منطق انجام میده. بله اینا میتونه تذکر دهنده باشه، توضیح باشه، اما تعریف نیست. چرا؟ چون تعریف گفتیم در کتاب منطق هم همین بود. در تعریف باید یک معرفی باشه که موجب شناسایی معرف بشود. ما اگر از وجدان سخن میگوییم به این معناست که خود این حرف های ما امر وجدانی نیست، بلکه اینها منبهه ها، تنبه دهنده ها و مذکر های ما هستند، نشانه هستند که به طرف اون حقیقت بریم. و الا کشف حقیقتش به حرف و سخن نیست، در حالی که منطق میگه فقط با تعریف و مفاهیم شناخت برای انسان حاصل میشه. یه فاصله عملی داریم. پس ما در مقام گفتگو و مقام سخن از الفاظ استفاده میکنیم، اما این را تعریف وجدان نمیگیریم. چنان که در مورد عقل نیز عقل را با آثارش میشناسیم، یعنی با آثار عقل میتوان آن را نشان داد. این آثار نشانگر عقل هستند، ولی به ذاتش نمیتوان رسید. اگر بخواهیم خود عقل را بشناسیم، باید در جایگاهش قرار بگیریم، یا در جایگاه انفعالش، یا در جایگاه فعلش، یا در مقام مالکیت یک عمل. اینو زیرش خط بکشین، ولی که جلوش بنویسید که خلاصه باید زمانی مورد بحث قرار بگیره. یعنی چی باید در جایگاه عقل قرار بگیریم؟ پس با مفاهیم، وجدانیات و خود حقیقت وجدان و کشف را نمیتوان روشن کرد. شناسایی وجدان به خودش هست. این که شناساییش به خودش است یعنی چه؟ این برمیگردد به بحث عقل و این که وجدانیات را با معقولاتمان و معقولات را به نور عقل یکسان سازی کنیم. آنجا میگوییم ما عقل را به خود عقل شناسایی میکنیم. عقل معقول واقع نمیشود. وجدان به وجدان شناسایی میشود. لذا میگوییم وقتی وجدان کردی دیگر وجدان کردی، دیگر دنبال چیز دیگری نمیگردی. وجدان پایه است، اصل و اساس همه چیز به خودش است. شبیه بحثی که در اختیار داریم که همه چیز به اختیار برمیگردد و اختیار به چیز دیگری برنمیگردد، بلکه به خودش برمیگردد. با این بیان میبینیم که بزرگان مکاتب بشری چه اختلافات زیادی با هم در همین بحث دارند. چون اینها همه قرارداد است و به تعبیر مرحوم استاد منطق در شناسایی حقایق کمک چندانی نمی کنه. فکر کنم خودتون می خوندین خیلی آرامتر می رفتین، ولی حالا دیگه من خوندم به خود سرعتمون زیاد شد. از این تیکه که خوندیم یه بازخورد بدین.
ببخشید آقای دکتر، یعنی وجدان جزء بدیهیات دستبندی میشه؟ تعریف نداره؟
دوستان دیگه جواب بده.
استاد این تقسیم بندی مال همین فلسفیه یا منطقیه و اینجا کاربرد نداره، چون میگه وجدان دیگه به چیزی نمیشه تقسیمش کرد، خودش شناخته میشه.
بله دیگه، یه توضیح قبلا ما راجع به بدیهیات دادیم، گفتیم بدیهی به این معنا نیست که برای همه بدیهی است، برای عده‌ای با تذکر بدیهی شمرده میشود. بنابراین ممکنه تو ذهن شما اون بدیهی به معنای اول باشه، یعنی آقا همه پس باید وجدان رو کامل درک کنن. تعریف اینه، میگه وجدان قابل تعریف نیست، وجدان کردنیه. میشود با یه توضیحاتی بهش اشاره کرد، افراد رو نزدیک کرد به اینکه بتوانند وجدان کنند، ولی اینا همه مفاهیمه، حقیقت وجدان قابل تعریف نیست، مثل حقیقت عقله. عقل با نشانه هاش در واقع معرفی میشه، ولی حقیقت عقل اونا نیست. از اینجاست که گاهی اوقات، یه وقت بنده به زبانم آمده گفتم، خلاصه بحث عقل خیلی بحث شریفیه. اصلا آدم در توجه به نعمت عقل و کمال عقل، یکی از زمینه‌های خضوع در برابر پروردگار رو پیدا میکنه. یعنی واقعا میفهمه نعمتی که بهش داده شده و چقدر ازش غافله، و نعمتی است که هر لحظه هم میشه از طرف سلب بشه. عظمت عقل رو آدم درک بکنه، خیلی اتفاقات در نظام بندگیش میفته. از من به شما سفارش، بحث عقل رو ول نکنید، بحث عقل رو به جهت روایی تعقیب کنید، خیلی بحث قشنگی. حالا به هر میزان که بتونید، بنده ممکنه دو سطرش رو توانسته باشم برام خیلی جذابیت داشته باشه، شما اگر 5 سطرش رو برید، 50 سطرش رو برید، خب حتما خیلی مضاعف خواهد بود این جذابیت. رسیدیم به ابتدای فصل نهم. انشالله با این چیزایی که خوندیم یه خود باز بعضی از قسمت ها رو میتونیم یه خود سریع‌ترم بریم، ولی تا اینجا که الحمدلله استفاده کردیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. خدای متعال انشاءالله همه ما رو ببخشد و بیامرزد، گذشتگانمون، حقداران، پدران و مادران و ذوی الحقوق، اساتیدمون، اونهایی که حقی به گردنمون دارند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، مشمول عنایات خاص بی بی زینب کبری سلام الله علیها بفرماید. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولهم.